شما با پروگرام دری رادیوی SBS هستید. گزارشات عالی را در sbs.com.au/dari پیدا کنید.
و حال با همکارم آقای جاوید رستاپور، خبرنگار برنامه دری SBS برای جنوب آسیا صحبت میکنم که ایشان در مورد تازه ترین تحولات در مورد افغانستان گزارش خواهند داد. با عرض سلام خدمتتان آقای رستاپور، در آغاز اگر در مورد لغو جوازهای فعالیت برخی از سازمانهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران نسوی طالبان معلومات بتین و بگوین که واکنش ها در خصوص چی است؟
با سلام، وقت شما بخیر. بله، من گونه که شما اشاره داشتین، نهادهای حامی و سازمانهای حمایت کننده رسانه‌ها و نهادهای حامی رسانه ها نسبت به لغو جواز شماری از سازمان های رسانه ای از سوی طالبان ابراز نگرانی کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان دست کم جواز 10 نهاد رسانه ای و خبرنگاری را لغو کرده است. این مرکز با نشر اعلامیه گفته است که این اقدام را محکوم می کند و آن را ادامه سرکوب آزادی بیان و رسانه در راستای سیاست انحصار و تک صدایی می داند. به اساس اعلامیه مرکز خبرنگاران افغانستان، اکثر نهادهای رسانه‌ای که جواز آنان لغو شده، نهادهایی هستند که از حکومت پیشین جواز گرفته بودند و به دلیل محدودیت‌های طالبان اکنون در راستای آموزش خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای فعالیت می‌کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان افزوده که وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان تنها به کمیته مسئولیت خبرنگاران و دو نهاد تازه تاسیس به نام‌های بنیاد حمایت از خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان و مرکز مطبوعاتی افغان اجازه فعالیت داده است. در این حال، سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان یا امسو با ابراز نگرانی شدید نسبت به لغو مجوز و تعلیق فعالیت شماری از نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران گفته که این اقدام پیامدهای جدی و زیانباری خواهد داشت. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان با ابراز نگرانی شدید نسبت به لغو مجوز و تعلیق فعالیت شماری از نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران گفته که این اقدام پیامدهای جدی و زیانباری خواهد داشت. این نهاد تصریح کرده است که طالبان در گذشته نیز فعالیت‌های رسانه‌ها و نهادهای حامی رسانه‌ای را محدود کرده بودند. این در حالی است که وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان نیز با نشر اعلامیه تایید کرده است که به جز از 3 نهاد جواز سایر نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران را لغو کرده است. این وزارت مدعی شده که کثرت این نهادها به جای حل مشکلات خبرنگاران به مشکلات آنها افزوده بود. طالبان از زمان تسلط دوبارهشان بر افغانستان محدودیت‌های رسانه‌ای را گسترش دادند.
بله، تشکر. خب، سازمان ملل از وضعیت بعد زندگی زلزله زدگان با سرد شدن هوا و بارش در چند روز آخر ابراز نگرانی کرده. میشه در این مورد جزئیات بیشتر ارائه کنین؟
سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرده است که خانواده‌های آواره شده در زلزله اخیر در چندین ولایت افغانستان، به ویژه در ولایت کنر و هرات، با فرارسیدن فصل زمستان بدون سرپناه و گرما به سر می‌برند و به کمک فوری نیاز دارند. این نهاد با نشر اعلامیه تأکید کرده که تیم‌های آنان در محل حضور دارند تا نیازهای خانواده‌ها را ارزیابی کرده و کمک‌های فوری را برای این افراد ارائه دهند. پیش از این نیز صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل اعلام کرده بود که بارش شدید برف وضعیت کودکان مناطق زلزله زده را که پیشتر نیز با مشکلات مواجه بودن، وضعیتشان را وخیم و دشوار کرده است. این در حالی است که دمای پایین و سرمای شدید زمستان جان خانواده‌های آسیب دیده را تهدید می‌کند و بدون دسترسی به سرپناه و وسایل گرمایشی، شرایط زندگی بر آنان بسیار دشوار شده است. رسانه‌های زیر کنترل طالبان نیز پیشتر گزارش داده بودند که در پی بارش برف و باران‌های اخیر در 15 ولایت افغانستان دست کم 61 تن جان باختند و 110 تن دیگر زخمی شدند.
تشکر. خوب، گزارش ها حاکی از آن است که طالبا ده ها تن در ولایت خوست در ملای عام شلاق زدند. آیا اداره های مربوطه ای گروه در خصوص جرم ای افراد که محکوم به شلاق زندان شدند معلومات دادند؟
ستره محکمه طالبان اعلام کرده که این گروه دست کم 36 تن را در ولایت خوست در محله عام شلاق زدن. در خبرنامه استرا محکمه طالبان آمده که این افراد 10 تا 39 ضربه شلاق زده شدند و به 1 تا 2 سال حبس تنفیذی نیز محکوم شدند. محکمه طالبان در خبرنامه خود تاکید کرده که محکمه ابتدایی خوست این افراد را به اتهام‌های خرید و فروش مواد نشاور، روابط خارج از ازدواج، رابطه جنسی مرد با مرد در مظهر عام شلاق زده است. طالبان پیشتر اعلام کرده بودند که در جریان سال 2025 میلادی دست کم 6 نفر را اعدام کرده و 1118 تن دیگر را به اتهام‌های مختلف در ولایت‌های مختلف افغانستان شلاق زدند. طالبان شلاق زدن افراد را در محاکم خود امر شرعی و تطبیق احکام شریعت عنوان میکنند. این گروه برغم مخالفت‌های شدید سازمان‌های بین‌المللی با مجازات بدنی و شکنجه متهمان و شلاق زدن افراد در محله هم ادامه داده است. نهادهای حقوق بشری اما تاکید میکنند که دستگاه قضایی طالبان غیر معیاری است و متهمان از ابتدایی ترین روندهای دادرسی و عادلانه از جمله داشتن وکیل مدافع محروم هستند.
بله، خب برنامه توسعه سازمان ملل نسبت به ناپایداری برق و عدم دسترسی مردم افغانستان به برق ثابت گزارش را منتشر کردند. میشه در مورد این گزارش تفصیلات بیشتر به شنونده های ما بتین؟
بله، برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP به اعلام کرده است که افغانستان با کمبود جدی برق روبرو است و بیشتر شهروندان این کشور همچنان به برق پایدار دسترسی ندارند. این سازمان با نشر گزارش گفته است که بیش از 80% مردم افغانستان به برق دائمی و پایدار دسترسی نداشته و شبکه انرژی افغانستان توان تأمین نیازهای رو به افزایش را ندارد. به اساس این گزارش بخش عمده برق افغانستان از کشورهای همسایه وارد می شود. وارداتی که به دلیل مشکلات فنی اغلب ناپایدار و غیر قابل اعتماد است. این سازمان تصریح کرده که خانه های مردم افغانستان به طور میانگین روزانه بین 5 تا 10 ساعت برق دریافت میکنند و در مناطق مختلف کشور قطع ناگهانی برق به امر عادی تبدیل شده است. سازمان ملل تاکید کرده است که این وضعیت تنها برای خانواده آزاردهنده نیست، بلکه برای شفاخانه ها و مراکز صحی میتواند مرگبار باشد، زیرا به گفته این سازمان نبود برق پایدار روند جراحی ها، مراقبت های اضطراری صحی و خدمات حیاتی را نیز مختل میکند.
بسیار تشکر از شما آقای جاوید روستاپور. تا برنامه آینده که باز هم با شما صحبت خواهد کردیم، شما را به خداوند سپرده و روز خوش براتون میخواهیم.
وقت شما هم خوش، خدا نگهدارتون.
بپسندید، شریک سازید و نظر دهید. SBS دری را در فیسبوک تعقیب کنید.